وزیر بهداشت روسیه.
Я бы хотел сказать, что наше взаимодействие с Министерством здравоохранения Исламской Республики Иран.
روسیه و ایران در زمینه تولید تجهیزات پزشکی، دارو و خدمات بهداشتی درمانی از دانش و فناوری‌های پیشرفته برخوردار هستند و دو کشور برای بی‌نیاز شدن از غرب همکاری‌های جدی و رو به رشدی را آغاز کردند.
علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
خب یکی از کشورهایی که همواره ما باشون ارتباط داشتیم و تبادل اطلاعات و تکنولوژی میتونه صورت بگیره کشور روسیه هست و همین کشورهای بریکس که الان دور هم جمع شدن قطعا میتونه این تبادل اطلاعات خیلی کمک بکنه، ضمن این که با توجه به ارتباطات فرهنگی و استراتژیکی که ما با کشور روسیه داریم قطعا میتونه توی زمینه دستاوردهای خیلی زیادی داشته باشه. کشور ما توانمندی‌های زیادی در حوزه دارو، در حوزه سلامت و حتی تجهیزات پزشکی داره و از طرفی کشور روسیه هم تجارب خیلی خوبی در زمینه بیماری ها و هوش مصنوعی و تلمدیسین یا پزشکی از راه دور داره. دقیقا میتونیم این تبادل اطلاعات کمک بکنه به مردم هر دو کشور و منطقه.
در این نشست اعلام شد به زودی سند جامع همکاری های ایران و روسیه در حوزه بهداشت و درمان به امضا خواهد رسید. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
با وجود تهدید مدیرعامل بوئینگ به اخراج 17,000 نیروی کار، کارکنان این شرکت میگویند به اعتصاب ادامه خواهند داد. 33,000 نفر از کارکنان و کارگران بوئینگ در اعتراض به شرایط کاری و دستمزدهای کم دست از کار کشیدند. مدیرعامل بوئینگ برای جلوگیری از ادامه اعتصاب کارکنان تهدید کرده 10% نیروی کار، یعنی 17,000 نفر را اخراج خواهد کرد. مسئولان بوئینگ یک هفته پیش هم بیمه درمانی چند هزار نفر از کارمندان را به دلیل شرکت در اعتصابات لغو کردند. کارکنان معترض بوئینگ میگویند در صورتی که دستمزدها افزایش نیابد اعتصاب ادامه خواهد داشت. به دلیل اعتصاب کارگران بخشی از خط تولید بوئینگ بسته شده. کارشناسان اقتصادی هشدار دادند اعتصاب کارکنان ممکن است زیان چند صد میلیون دلاری برای بوئینگ به بار بیاورد. بوئینگ در حال حاضر 45 میلیارد دلار بدهی دارد.
همکارم حسین باقنده و خبرهای ورزش.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا با 3 نشان طلا و نقره برای پاروزنان کشورمان پیگیری شد. در سومین روز این مسابقات در سمرقند ازبکستان، زینب نوروزی در فینال روئینگ تک نفره سبک‌وزن بانوان با زمان 8 دقیقه و 2 ثانیه و 721 هزارم ثانیه صاحب مدال طلا شد. در این رقابت نمایندگان ازبکستان و هنگ کنگ نقره و برنز گرفتند. فاطمه مجلل در فینال روئینگ تک نفره سنگین وزن بانوان با عدین حساب 7 دقیقه و 50 ثانیه و 701 هزارم ثانیه پس از نماینده چین به عنوان قایق دوم از خط پایان گذشت و به نشان نقره رسید. در قایق 4 نفره سنگین وزن هم تیم ایران با مهسا جاور، زینب نوروزی، فاطمه مجلل و کیمیا زارعی در فینال با زمان 6 دقیقه و 56 ثانیه و 550 هزارم ثانیه صاحب مدال نقره شد. نوشاد علمیان با برتری برابر نفر پنجم دنیا سهمیه حضور در پیکارهای جهانی تنیس روی میز 2025 رو کسب کرد. در ادامه مسابقات انفرادی تنیس روی میز مردان قهرمانی آسیا در قزاقستان، نوشاد علمیان کاپیتان تیم ملی کشورمان در دیداری یک طرفه با نتیجه 3-0 لیانگ جینگ کان نفر پنجم رتبه بندی دنیا از چین رو برد و ضمن صعود به جمع 16 بازیکن برتر آسیا سهمیه حضور در پیکارهای جهانی سال آینده در قطر رو هم کسب کرد. نوشاد که دارای رنکینگ 51 دنیاست در مرحله کشوم نهایی باید به مسافه شینوزو کاهیروتو از ژاپن برود. تیم ملی فوتبال ایران پس از تساوی برابر ازبکستان در تاشکند به تهران برگشت و ساعتی دیگر برای بازی با قطر در هفته چهارم رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2026 عازم دبی امارات می‌شود. با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان با قطر سه‌شنبه 24 مهر در ورزشگاه مکتوم بن راشد شهر دبی برگزار می‌شود. محرم نویدکیا توافقی از تیم فوتبال لیگ برتری مثل رفسنجان جدا شد. مسئولان باشگاه مثل رفسنجان تا معرفی سرمربی جدید هدایت تیم را به امیرحسین پیروانی دستیار نویدکیا سپردند. و تیم فوتبال خاتون بم امروز در آخرین بازی خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان زنان آسیا در تایلند به مصاف تیم کالج اسکالرز میزبان می‌رود. این بازی ساعت 16:30 دقیقه به وقت تهران در ورزشگاه بی جی پاتومتانی آغاز می‌شود و تیم پیروز جواز حضور در جام هشتم برتر جام را کسب می‌کند. خاتون در دو دیدار قبلی خود در این چارچوب 2-1 مغلوب ملبورن سیتی استرالیا شده و برابر تیم کایا اف سی فیلیپین به تساوی 1-1 رسیده است. این بود چند خبر ورزشی. خب حالا که ساعت 14:35 هست، همچنان با شما شنوندگان عزیز همراه هستیم. پیک نیمروزی خبر رادیو ایران را میشنوید. 11 ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های توسعه دریا محور، رئیس سازمان بندر و دریانوردی میگوید برای تسریع در تحقق این سیاست‌ها یک ساختار هماهنگ، کنترلی و نظارتی باید شکل بگیرد تا 14 دستگاه مرتبط را هماهنگ کند. به گفته آقای صفایی برخی قوانین موجود ضد توسعه دریا محور است که باید به کمک مجلس اصلاح شود.
90% تعاملات بین‌المللی در عرصه واردات و صادرات در بستر دریا رخ می‌دهد. ظرفیتی که چنانچه از آن استفاده بهینه شود، می‌تواند سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی کشور داشته باشد. حسن بیک محمد لو، کارشناس دریایی.
کشور ما طبق آمارها که خیلی هم مستند نیست و برآوردی سهم اقتصاد دریاش 2.5% کشور شبیه به ما مثلا این درصد رو تا نزدیکای 10% هم بردن.
کارشناسان معتقدند برای رونق بخشی و استفاده از ظرفیت‌های مقفول مانده سواحل و جزایر نیاز به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی نیز هست. هادی حق‌شناس، کارشناس دریایی.
تحقق اقتصاد دریاپایه این است که ما بتوانیم هم سرمایه‌گذار خارجی جذب کنیم و همراه سرمایه‌گذار خارجی سایمان کالا، خطوط کشتیرانی بزرگ بتوانند به بنادر ایران تردد بکنند.
16 آبان سال گذشته سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در قالب 9 بند ابلاغ شد. بر اساس این ابلاغیه قوای سگان موظف شدند ظرف 6 ماه برنامه جامعه تحقق یافته‌ای شامل قوانین و اقدامات را برای تحقق اقتصاد دریامحور ارائه کنند. علی اکبر صفایی، رئیس سازمان بنادر و دریانوردی.
طرح جامعه توسعه دریامحور هنوز شروع نشده. مجموعه ای در حد معاون محترم اول یا رئیس جمهور محترم به عنوان رئیس باشن که بتونیم این هماهنگی و همافزایی بین همه دستگاه‌هایی که در حوزه دریا سهم دارن ایجاد بکنیم.
14 دستگاه متولی توسعه دریا محور هستند. برخی از آنها معتقدند وجود برخی قوانین دست و پاگیر و پیچ و خم اداری مانع از تحقق این سیاست ها شده است. حسین حسینی، رئیس سازمان شیلت.
مگه فقط ویلا و دیواره که جلوی ما رو گرفته به دریا؟ هر جا دست میذاری مال کسیه. اگر قراره توسعه پیدا کنه باید اهم و فعلا هم بیاد پای کار.
رئیس سازمان بنادر میگوید در حال حاضر بر اساس برنامه جامعه این سازمان سیاست‌های توسعه بنادر و پسکرانه‌ها را پیش می‌بریم. علی اکبر صفایی، رئیس سازمان بنادر و دریانوردی.
96 همت ما پروژه‌های زیربنایی داریم در حوزه بنادر کشور خودمون و خوشبختانه سال گذشته 55 همت قرارداد بخش خصوصی داشتیم که امضا شد.
کمتر از یک ماه به مهلت قانونی تدوین طرح جامعه اقتصاد دریا محور در مهلت یک سال باقی مانده. تکلیفی که 11 ماه از تدوین نشده. لیلا سکی، خبرگزاری صدا و سیما.
نایب رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران از تولید 600,000 دستگاه موتورسیکلت در سال گذشته خبر داده و گفته در 6 ماه نخست امسال هم 310,000 دستگاه تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 6% افزایش تولید داشتیم. به گفته آقای رضایی با این میزان تولید امکان اسقاط سالانه 200,000 دستگاه موتورسیکلت فرسوده فراهم می شود.
قفوری تولید کننده قطعات فلزی موتورسیکلت.
تمام قطعات فلزیشو ما تولید میکنیم.
بیش از 615 میلیون دلار ارز برای صنعت موتورسیکلت طی یک سال گذشته است، یعنی به ازای هر موتورسیکلت 1,000 دلار ارز بری. محمد تقی زردوز، رئیس هیئت مدیره انجمن قطع سازان و مجموعه سازان.
متاسفانه موتورسیکلت طی سالهای گذشته عمدتاً وارد شده. اونها انشالله یه الزامی رو داره به صنعت ایجاد میکنه، برای صنعت ایجاد میکنه که اون چه که در داخل قابل تولیده دیگه واردات نشه.
علت این حجم از واردات نیز نبود نقشه راه و ناترازی در تولید قطعات متناسب با نیاز داخلی است. محمد تقی زردوز، رئیس هیئت مدیره انجمن قطع سازان و مجموعه سازان.
در بعضی زمینه ها بیش از ظرفیت تقاضا تولید داریم، در بعضی زمینه ها برابری میکنیم و در بعضی زمینه ها عقب هستیم. در واقع یک تراز درستی رو از وضعیت قطع سازی نسبت به موتورسیکلت سازی داشته باشیم و بر اون اساس حرکت کنیم.
اکنون با افزایش عمق ساخت داخل صنعت موتورسیکلت، حرکت برای بومی سازی در تولید قطعات مورد نیاز این صنعت شتاب بیشتری گرفته. مجید رضایی، نایب رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران.
تو بعضی از محصولات بالای 50% و 60% ما بومی سازی داریم و مینیمم کف بومی سازی که الان در حال انجام هست حدود 20% روی محصولات.
در بخش موتورسیکلت‌های برقی هم تولید حدود 30,000 دستگاه در سال است و سهم بازار آن کمتر از 5%. محمد تقی زردوز، رئیس هیئت مدیره انجمن قطع سازان و مجموعه سازان.
یه سری زیرساخت میخواد، اون زیرساخت ایجاد نشه امکان استفاده از موتورسیکلت برقی فراهم نیست. از امکان شارژ، از بعضی قطعات مثل باتری که باید در واقع مصرفی نباشه، 6 ماه بار نیاز بشه تعویض.
طبق اعلام مسئولان انجمن صنعت موتورسیکلت ایران، هم‌اکنون حدود 50% از قطعات مورد نیاز موتورسیکلت‌های تولید داخل از طریق واردات تامین می‌شود
که با داخلی سازی آن علاوه بر اشتغال توسعه این صنعت، از ارزبری بیش از 600 میلیون دلاری آن نیز پیشگیری خواهد شد. فرج الله محمدپور، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی، آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگویید.
پیک نیمروزی.
همچنان با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران همراه هستید. در یک سال گذشته بیش از 3,300,000 کودک غربالگری تکاملی شدند. رئیس اداره سلامت کودکان با اعلام این خبر گفته در صورتی که کودک در بازه سنی نوزادی تا 5 سالگی غربالگری نشود، تا 30% ممکن است با عوارضی روبرو شود.
حالا اینا رو میتونی اینجا سر جاش برام بچینی؟
سنجش تکاملی
بازی بعدی
اینجا رو ببینید. این سنجش رایگان برای بررسی عملکرد و مهارت مغزی در کنار رشد جسمی کودکان 1 ماهه تا 3.5 ساله انجام می شود. جودی، متخصص کودک.
تکامل یعنی کسب عملکردها و مهارت‌های مغزی. ما یک بازه طلایی داریم، 3 سال اول زندگی، مخصوصا سال اول زندگی. خانواده اگر بدون تکامل چی هست، خب اتفاقی که میفته این بازه زمانی طلایی رو از دست نمیده.
سنجش تکاملی یک آزمون تشخیصی با 5 محور است. پور ذهبی، رئیس اداره سلامت کودکان وزارت بهداشت.
تکامل ذهنی، حرکتی و شنوایی، بینایی و گفتاری کودکان می‌پردازه و اونها رو بررسی می‌کنه.
در این آزمون بر اساس مشاهدات آزمونگر به کودکان نمره داده می‌شود.
تمام ارجاعات بعدی کودکان از این مصاب انجام میشه، جایی که آزمایش بیلی یا سنجش تکامل کودکان در اون انجام میشه. اساس کار در این اتاق این هست که پرسشگر با کودک بازی میکنه.
ریاضی، مسئول سنجش رشد تکاملی کودک.
آزمون تکامل بیلی به صورت عملی و به صورت فردی اجرا میشه توسط آزمونگر. یه سری سوالات طبق دستورالعمل بیلی هست که دونه دونه انجام میشه. امتیازات کودک ثبت میشه.
کودکانی که در سنجش امتیاز کمتری دارند برای ارزیابی های بیشتر و مداخلات درمانی ارجاع داده می شود. لطیف پور، گفتار درمان.
ما تست‌های مختلفی داریم، هم توجه تمرکزشون رو در واقع، هم تست‌های گفتاری رو ازشون می‌گیریم. بر اساس اون ما متوجه میشیم که این بچه لکنت داره یا در واقع اختلال در واقع توی لغات داره، تلفظ لغاتش غلط هستش یا مشکلات دیگه توجه تمرکز داره، که اگر که مشکلاتش خیلی شدید باشه ما حتما توصیه میکنیم که مادر که اونو یه کاردرمانی ذهنی هم حتما بچه رو ببرین.
کارشناسان وزارت بهداشت معتقدند با انجام این آزمون و پیگیری های بعدی تا 70% از اختلالات تکاملی کودکان پیشگیری می شود.
آرمان جان، این کارت سلامت شماست، خب بگیر شما.
سلطانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان مغرب به وقت تهران 17:51 و خدا نگهدار.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم حضور شما هموطنان عزیز، شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. ساعت 14:47 شنبه 21 مهر 1403 هست، برابر با 8 ربیع الثانی 1446 هجری قمری. سال روز ولادت با سعادت آقا امام حسن عسکری علیه السلام هست. این روز خجسته و مبارک و این ولادت رو تبریک و تهنیت عرض میکنیم به محضر آقا و مولامون امام زمان علیه السلام، رهبر معظم انقلاب، و همه شما شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف، هموطنان عزیزم، عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. انشاءالله مبارک باشه ایامتون و انشاءالله بنده مصطفی اسماعیلی رو همراهی بفرمایید در این بخش که به اتفاق همکاران خوبم در خدمتون هستیم. آقای محمد حسین پور تهیه کننده، آقای امید روحی صدا بردار و آقای سید مشتبه هاشیم هماهنگی پخش. به لطف خداوند انشاءالله تا ساعت 10 شب در محضرتون خواهیم بود. در ابتدا عرض میکنم غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 17:35 هست و اذان مغرب ساعت 17:53 و نیمه شب شریف ساعت 23:12. اما نکته ای که این روزها یادآور میشیم درباره کمک به مردم مظلوم لبنان هست و اون فراخوانی که جمعیت لاله‌احمر جمهوری اسلامی ایران صادر کرده بود و در روزها و بخشای گذشته هم قرائت کردیم. باز هم خدمتون عرض میکنیم که برای کمک به مردم مظلوم لبنان 4 شماره حساب رو جمعیت لاله‌احمر در نظر گرفته که میتونید از این راه ها و از این شماره ها کمک های نقدی خودتون رو اهدا کنید به مردم مظلوم لبنان. یکی شماره حساب 99999 هست از بانک ملی ایران، شماره حساب 99999 و همینطور شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99. شماره کارت رو یک بار دیگر عرض میکنم، 60 37 99 75 44 99 99 99. ضمناً میتونید از طریق این شماره شباه هم پرداخت کنید هدایاتون رو. شماره شباه IR 770 1770-199-99-99-90-03 یا از طریق شناسه دستوری 112-1-مربع. تکرار میکنم 112-1-مربع. هدایای خودت رو تقدیم کنید و اهدا کنید، انشاءالله که جز این نیکوکاران باشید که کمک میکنید به مردم مظلوم لبنان. اما اول برنامه که میخواییم تا لحظات دیگر تقدیم حضورتون کنیم برنامه امتداد هست و بعد از اون هم 15:30 سیره پیشوایان رو خواهید شنید با سخنان آیت الله سید احمد خاتمی درباره مهدویت و سیره امام زمان علیه السلام صحبت می کنند و سپس ساعت 16 هم پرسمان قرآنی با پاسخگویی حجت الاسلام و المسلمین ملکی تقدیم حضورتون میشه. سپس افق روشن رو میشنوید و بعد از اون هم 16:50 زلال جاری رو با سخنان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی میشنویم در تفسیر آیه 228 سوره مبارکه بقره و بعد از اون هم ساعت 17 زمزم احکام رو پخش میکنیم تا 17:20 که برنامه خانه دوست رو آغاز کنیم و انشالله با این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق قم میریم در ساعت 17:53 که عرض کردم و ملتمس دعای خیرتون هم در این لحظات هستیم و انشالله دعاگوی شما. بعد از اون هم پیک هدایت پخش میشه ساعت 18:05 با سخنان حجت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد و انشالله در یک فرصت دیگر ادامه فهرست و زمان پخش برنامه ها رو عرض خواهم کرد. اکنون بشنوید برنامه امتداد رو با موضوع تحولات جهان اسلام به مدت 40 دقیقه.
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله اكبر.
ملت‌ها باید بیدار بشن و همه تحت لوای اسلام و تحت سیطره قرآن باشند.
ابتدا
لا شرقیه و لا غربیه.
امریکا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف. امیدوارم که هر جای ایران عزیز هستید تنتون سالم باشه، حال دلتون خوب باشه. امیدوارم که فرصت داشته باشید برنامه امتداد رو در این نوبت هم تا آخر با ما همراهی کنید. محور مباحث ما در برنامه امتداد جهان اسلام معاصر هستش که الگوها و روندهای تغییر و تحول در جهان اسلام و همینطور چشماندازهای آینده جهان اسلام در کشورهای مختلف ویژه در قاره آفریقا و جایگاه انقلاب اسلامی ایران در جهان اسلام رو ما بررسی کنیم. اسامه شعبانی هستم. ایشالله در طول برنامه از محضر کارشناس محترم جناب دکتر حجت الاسلام و المسلمین سید محمد احمدی استفاده خواهیم کرد که محقق و پژوهشگر در حوزه آفریقا هستند و فعال فرهنگی و با حقایق اونجا روبرو شدند. در خدمتشون باشیم. آقای دکتر احمدی عزیز سلام علیکم، به برنامه امتداد خوش آمدید.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی و مهمان برنامه آقای شفیع حسین دارم و همچنین خدمت همه شنوندگان محترم و انشالله امیدوارم که برنامه امروز ما هم که در رابطه با کشور تانزانیا هست مورد استفاده و استقبال شنوندگان محترم قرار بگیره.
بسیار عالی. جناب آقای شفیع حسین بفرمایید.
ممنونم. انشالله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. درباره کشور تانزانیا ارتباطش با دین اسلامی و مذهب اهل البیت در واقع چیزهای زیادی برای گفتن هستش. انشالله
استفاده خواهیم کرد از محضرتون آقای شفیع حسین مهمان برنامه ما از کشور تانزانیا در قاره آفریقا.
آفریقا قاره عظیم و پهناور و جهانی کوچک و پر اسرار با تاریخی پر فراز و نشیب. آفریقا گاهواره انسان‌ها، فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، سرزمین خیزش‌ها و جنبش‌ها و حرکت‌هایی که زمینه‌ساز استقلال‌های پی در پی بسیاری از کشورهای منطقه بوده است. شمار بیش از 52 کشور مستقل در قرن 20 خود دلیلی بر این ادعاست و تانزانیا یکی از همین کشورهاست. رهیده از دام و بند، زمردی پنهان در دل جنگل‌های انبوه و کرانه بیکران دریا، تانزانیا پاره‌ای دیگر از ایران اسلامی و دارای روحی اسلامی ایرانی در کالبدی سیاه و مظلوم. تانزانیا سرزمین زیبایی‌های غریب در دل آفریقای سیاه، در گوشه‌ای بکر از اقیانوس همیشه آبی هند، در کنار کوه سپیدپوش و همیشه ایستای کلیمانجارو و در جوار دو دریاچه بزرگ آفریقا و جهان، تانگانیکا و ویکتوریا. آری، تانزانیا سرزمین افسانه‌ای با زبانی گویا در دل آفریقای سیاه قرار دارد.
جناب دکتر احمدی، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. کشور تانزانیا یکی از بزرگترین کشورهای در شرق آفریقا محسوب میشه، یعنی بیش از 900 هزار کیلومتر مربع مساحت این کشور هست و جمعیت این کشور را هم بین 55 تا 59 میلیون نفر در اطلاعات این کشور بیان میکنن. خب کشور تانزانیا در شرق آفریقا از سمت شمال، اگر بخوایم بگیم با چه کشورهای همسایه است، با کشورهای اوگاندا و کنیا از سمت شمال هم مرز یا همسایه است و سمت جنوب هم با کشورهای موزامبیک و مالاوی و زامبیا در جنوب و از سمت غرب هم با کشور کنگو و بروندی و سمت شرق هم که اقیانوس هند قرار داره. از این جمعیتی که در مورد کشور تانزانیا مطرح میشه که بین 55 تا 59 میلیون نفر، تقریبا نزدیک 44% مسیحیت در این کشور هست و 37% هم مسلمانان و 19% هم آیین‌های بومی منطقه هست. کشور تانزانیا همانند کشورهای دیگر آفریقایی، خب قبایل مختلف و قومیت‌های مختلف، تنوع فرهنگی، تنوع قومیت و قبیله‌ای در این کشور هم زیاده که نزدیک 120 قبیله کوچک و بزرگ در این کشور مطرح هست. زبان رسمی در کشور تانزانیا انگلیسی هست و زبان دیگر به نام زبان سواحلی یا سواحیلی که بیشتر مردم تانزانیا به همین زبان سواحلی صحبت میکنن. نکته جالب اینه که پایتخت این کشور اسمش هست دارالسلام و اگر که شاید نکته در مورد این عنوان انتخاب دارالسلام برای پایتخت نکته باشه که بتونه آقای شفیع حسین برام توضیح بده، اینم فکر کنم نکته جذاب و جالب باشه که چرا اسم این پایتخت دارالسلام هست. خب شهرهای مهمی داره، حالا بعضی از شهرهاش که میشه مطرح کرد مثل شهر آشورا یا تانگا یا تابورا، اینا جز شهرهای مهم کشور تانزانیا محسوب میشه. یه تاریخ خیلی مختصری هم که در مورد این کشور بیان میشه اینه که تانزانیا یه سرزمین اصلی داره و از یه مجموعه جزایر هم تشکیل میشه که سرزمین اصلیش در گذشته که تانگانیکا نام میگیره و یه مجموعه جزایر به نام زنگبار، یعنی یه شهری هست به اسم زنگبار که به عنوان مجموعه جزایر زنگبار شناخته میشه و این شهر زنگبار یه اهمیت‌هایی داره. یکیش بحث اینه که تجارت‌های زیادی از سمت همین جزیره زنگبار انجام میگیره و از نظر تجاری خیلی اهمیت داره. سفرنامه‌های زیادی هم از همین جزیره منعکس شده و نوشته شده و مکتوب، مثلا سفرنامه بوده که رومیان به اونجا رفتن یا اعراب مسلمانی که رفتن و سفرنامه‌ای رو نوشتن. و نکته‌ای که در ادامه هم حالا انشاءالله بیشتر بهش می‌پردازیم، بحث حضور ایرانیان کشور خودمون و از شهر شیراز خودمون در شرق آفریقا که بهشون میگن شیرازی تبارها، که اصلا شهر شیراز رو ما هم در همین کشور تانزانیا و فکر کنم در همین جزیره زنگبار این شهر قرار داشت. تقریبا نزدیک به 2 قرن حکومتی رو همین ایرانی‌های شیرازی تبار ایران در اونجا داشتن که حالا بعدا توسط عمانی هایی که به اون کشور میاند و جنگی صورت میگیره و اونها شکست میخورند و عمانی ها حکومت رو به دست میگیرند. اینا بحثایی که در رابطه با کشور تانزانیا به صورت مختصر در ابتدای برنامه میشه مطرح کرد.
این قرن قرن اسلام است، این قرن قرن معنویت است. اسلام عقلانیت را و معنویت را و عدالت را با یک دیگر به ملت‌ها هدیه می‌دهد. اسلام عقلانیت، اسلام تدبر و تفکر و اسلام معنویت، اسلام توجه به خدای متعال و توکل به خدا، اسلام جهاد، اسلام کار، اسلام اقدام، اینا تعالیم خدای متعال و تعالیم اسلامیست به ما.
بررسی تحولات جهان اسلام در برنامه امتداد، رادیو معارف.
امتداد.
آقای شفیع حسین، شما هم مقداری از جغرافیای خودتون یا بخشی از کشور خودتون رو برای شنونده‌های ما بیان کنید.
در واقع این چیزا که گفته شده کلن درباره جغرافیای تانزانیا. تانزانیا عبارت از دو تا کشور بود که کلن متحد شدن، زانزیبار و تانگانیک. این دو تا کشور بعد از اینکه متحد شدن تقریبا در سال